سلام استاد.
سلام خانم،
وقت شما بخیر باشه. خوبید الحمدلله.
سلام از باشه.
عذرخواهی میکنم، ما صداقت شریفتون شدم. اگر امکانش وجود داشته باشه چند دقیقه میخوام در واقع در ارتباط با یکی از مسائل اجتماعی باهاتون گفتگوی رو داشته باشم استاد.
در خدمتم.
سلامت باشید انشالله. یکی از مشکلات اجتماعی استان همدان استاد، همونطور که فکر میکنم خودتون در جریان باشید، در واقع نرخ بیکاری در استان همدان هست. میخوام به تأثیر اون بر مشکلات اجتماعی بپردازیم. بر اساس آمار، نرخ بیکاری بهار 1402 در استان همدان 9.4% بوده که 40% اونها رو جوانان بین 18 تا 35 سال تشکیل میدن. میخوام به عوامل اجتماعی مؤثر بر بیکاری در واقع تاکید بفرمایید و اینکه چقدر در واقع این مهم معلول وابستگی به علل اقتصادی هست، یا اینکه عواملی مثل ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌گذاری اجتماعی به برخی مشاغل چقدر میتونه تو این امر مؤثر باشه، و نداشتن امنیت شغلی که یکی از عوامل در واقع عدم اقبال جوانان به مشاغل غیر اداری چقدر میتونه در این عرصه نقش آفرین باشه. هستم خدمتون استاد، بفرمایید.
خواهش میکنم. من اول یک سوال از شما بپرسم
جان.
که البته خب خودم در موردش یه ذهنیتی دارم خدمتون عرض میکنم. شما
جان،
مسائل اجتماعی رو به عنوان معلول میخواییم بحث بکنیم یا به عنوان به اصطلاح علت؟
به عنوان
اثر بیکاری رو بر مسئله به اصطلاح مسائل و مشکلات اجتماعی یا نه مباحث اجتماعی مثل همین که فرمودید ارزش ها و هنجار ها چقدر؟
استاد میخوام دو سویه بهش بپردازیم. این که نرخ بیکاری در استان همدان چقدر میتونه بر مشکلات اجتماعی تاثیر بگذاره، و در این حال مسائل اجتماعی مثل همین بحث ارزش گذاری چقدر میتونه در بحث بیکاری
متوجه
و در واقع گسترش اون موثر واقع بشه؟
متوجه.
بله.
عرض میشه خدمتون که در مورد قسمت اول بحث،
بله،
حقیقت ماجرا این است که در همه جای دنیا مطالعاتی که انجام گرفته از جمله در کشور ما بیانگر نکته است که مسائل اقتصادی که به طور مشخص شاخصهای اصلیش عبارت است از بیکاری، تورم و رکود، این ستا،
بله،
که حالا چون موضوع بحثمون اینجا بیکاری و بیکاری، حتما بر روی مسائل و مشکلات اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی تأثیر مستقیم داره. به عبارت ساده‌تر، بر اساس مطالعات انجام گرفته در کشور خودمون و در همه شهرها، از جمله شهرهای غربی ما، استانهای غربی ما، عرض میشه خدمتون که هر جا نرخ بیکاری پایین‌تر، به میزان زیادی آسیب‌های اجتماعی هم کمتر و مسائل و مشکلات اجتماعی کمتر، و به همون نسبت هرچه که شاخص‌های اقتصادی دچار مشکل میشن، مثل همون تورم و چه و چه، ولی در اینجا بحثمون اگر مسئله بیکاریه، بیکاری بیشتر، ما شاهد انواع آسیب‌های اجتماعی هستیم، مثل سرقت، مثل اعتیاد، مثل خشونت و طلاق و بحثایی از این قبیل. بنابراین اگر بخوایم از این ور قضیه بریم سراغ مسئله، باید اینگونه بحث داشته باشیم که برای اینکه ما مسائل اقتصادیمون رو بتونیم، مسائل اجتماعیمون رو بتونیم حل بکنیم، برای اینکه ما این توان و امکان برای اون فراهم باشه که عرض میشه خدمتون که آسیب‌های اجتماعی رو کاهش بدیم، یقیناً باید کارهای خیلی زیادی انجام بگیره، اما یکی از مهمترین اونها بحث اصلاح شاخص‌های اقتصادی و به طور مشخص بیکاریه. این از بعد اینور ماجرا. دلیلش هم این است که همینطور که می‌دونید از قدیم گفتن که بیکاری بیماری میاره. وقتی که به این مدلول دارن می‌پردازن کاملاً هم مشخصه. حالا هم چون بیکاری به معنی این است که فرد توانمندی‌های نیازهای اقتصادیش رو طبیعتاً نمیتونه از کانالهای درستی جواب بده، طبیعتاً از روشهای نامناسب و غلط استفاده میکنه. برگردیم به سوی دیگر ماجرا که ما یک سری ارزش ها و هنجار ها رو در جامعهمون شکل میدیم، برای شغل های مختلف وزن میدیم و اونها رو رنکینگ میکنیم، دسته بندی میکنیم. بعضی حرفه ها رو حرفه های بالا، بعضی حرفه ها رو حرفه های متوسط، و بعضی ها رو حرفه های پایین یا به قول خارجی یا چیپ میپنداریم. و به همین دلیل این امکان وجود داره که عرض میشه خدمتون که در بعضی از مواقع ما امکان اشتغال برامون فراهم هست، اما به دلیل نوع نگاه جامعه، ارزش گذاری، هنجار گذاری که وجود داره، افراد ابا میکنن از به اصطلاح پرداختن به اون شغل و مشغول شدن در اون حرفه. در نتیجه این نرخ بیکاری رو در جامعه افزایش میده و این هم از بلایای گسترش نظام آموزشی عرض میشه خدمتون که دانشگاهی در کشورهای جهان سوم، از جمله کشور ما، از جمله استان همدان، از جمله شهر همدان. یعنی شما وقتی که یک فردی رو میبری در دانشگاه، یک تحصیلاتی این فرد انجام میده که عمده تحصیلات ما به لحاظ کسب مهارتی در دانشگاه هامون به دلیل اینکه نظام آموزشیمون دچار مشکله، آموزش های ناقصه، در حوزه ای که او تحصیل کرده امکان اشتغال وجود نداره. و از این طرف ماجرا به دلیل اینکه حالا تحصیلات دانشگاهی کرده دیگه حاضر نیست تن به هر کاری بده و این باعث میشه که چه بخواین چه نخواین نرخ بیکاری افزایش پیدا کنه. من یه در حد یه دقیقه یه داستان کوچیکی رو برای خودتون میگم، نمیدونم آیا میتونید اصلا چاپ بکنید یا نه. از میشه خدمتون که من رفته بودم یکی از کشورهای اروپایی و برای فرصت مطالعاتی رفته بودم برای فرصت مطالعاتی و آخر هفته اونها من رفتم در یه منیه، یعنی مشخصا بگم دیگه، رفته بودم فرانسه برای فرصت مطالعاتی و آخر هفته رفتم منطقه نورماندی که یه منطقه ایست چسبیده به دریای مانش و که اون طرفش حالا انگلیس، این طرفش فرانسه است. یه منطقه ایست که همیشه بارونیه، یک منطقه ایست که به شدت سرسبزه. صبح می اومدم بیرون، قدمی می زدم، ورزشی می کردم، یه چهار قدمی می دویدم. بعد کنار این محل اقامت من یه مرکزی بود که پرورش گاو داشت. بعد خب من می اومدم اونجا نگاه می کردم دیگه. یه روز همینطور داشتم قدم می زدم، دیدم که مثلا یه آقایی کاملا با لباس کار و اینا با اسب اومد و اونجا پیاده شد و اون طرف به اصطلاح پرچین یه دستی بالا گرفت. حالا هر روز یه دستی بالا میگرفت، با هم کارو میکردیم. اون روز اومد یه چهار کلمه با من صحبت کرد، شروع کرد صحبت کردن و به من گفت که شما شغل چیه؟ گفتم من استاد دانشگاه هستم. و رشته چیه؟ گفتم رشتم اینه. و با هم داشتیم حرف میزدیم، بعد دیدم این شروع کرد توی حوزه کاری من اظهار نظر کردن. ظاهر این آدم میخواد که مثلا کارگر این مجموعه است، داره خدمات میده به همین گاو و اینا. بعد دیدم آشناس، وارد به کار، داره صحبت هایی میکنه راجب نظریه پرداز ها و نقد میکنه و حرف میزنه. من گفتم ببخشید شما شغلتون چیه؟ گفت که من گاوچرونم. خیلی برام جالب بود.
بله.
من شغلم گاوچرونی، من گاوچرونم. گفتم تحصیلات چیه؟ گفت من دکترای فلسفه از سوربن دارم. این تو قلب اروپا اتفاق افتاد. من اونجا خیلی برام جذاب شد این مسئله که ما وقتی که بچه هامون رو میبریم دانشگاه، اولین چیزی که یادش میدیم که تو دیگه وقتی مدرک لیسانس گرفتی خیلی از حرفه و شغلها دیگه در شأن تو نیست. تو دیگه نمیشه بری تو زمین کشاورزی کار کنی، تو دیگه نمیشه بری توی مغازه باشی، چون حالا مدرک دانشگاهی داره. من میخوام اینو عرض بکنم که در تغییر فرمایش شما گفتم این داستان رو شاید شما نتونید چاپ کنید، ولی گفتم که اینو در جریان باشید که در کشورهای اروپایی که من دیدم، حالا من آمریکا و اینا نمیدونم اونجا واقعا چجوریه، فقط اطلاعات بیرونی دارم، خودم نبودم، خیلی وقتا افراد بالاترین سطح تحصیلات رو دارن اما حرف و شغلی رو انتخاب میکنن که حالا یا درآمد بیشتری داره یا بهش علاقه دارن، و خیلی وقتا این شغلها با فرهنگ ما در ایران شغلهای چیپی به حساب میاد، مثل کسی که مثلا به عنوان کارگر در یه رستوران قرار کار بکنه و بره و میز مثلا مشتریار رو تمیز کنه. خب ما باید جا بندازیم این مسئله رو تو کشور و این پایه فرهنگیش به کجاست. یکم طولانی میشه، عذرخواهی میکنم صحبت با شما. این است که من یادمه که مثلا حالا ما بچه تر بودیم، خیلی از والدین میمودن به بچه ها میگفتن که برو درس بخون که قرار نباشه بعدن حمال شی. حمال شی یعنی قرار نباشه بعدن بری کار یدی بکنی. کار یدی کردن در کشور ما، در بسیاری از شهرها و استانهای ما، متاسفانه یک امر مذموم شناخته میشه به غلط، و این رو ما داریم تو آموزش پرورش تقویت میکنیم، چون نظام آموزش پرورش شما میدونید که نظام تئوریکه و کار عملی به بچه ها یاد نمیدن. بچه ها یاد نمیگیرن که باید کار کرد، تحصیلات سر جای خودش و امثال اینا. بنابراین ارزش گذاری های اجتماعی بر روی مشاغل مختلف یقیناً مستقیماً تأثیرگذاری داره روی بحث نرخ بیکاری.
بله استاد، طی سالهای اخیر چقدر فضای مجازی و استفاده از اون فضا در واقع به نظرتون نقش داشته در افزایش نرخ بیکاری؟ اون در واقع آشنایی هایی که افراد با فضای مجازی پیدا کردند، اون نمایه هایی که میبینن اما واقعیت نداره اما به اون باور پیدا میکنن؟
خب ببینید، ما از قدیم یه بحثی داشتیم، مشاغل کاذب.
بله.
مشاغل کاذب که نوعاً دلالگری بود قدیم ترا و چیزهای شبیه به این، حرفه‌هایی بودن که طرف چیزی تولید نمی کرد ولی از دلالی، از بشه خدمتون که، و گران کردن خدمات یا کالایی که باید از تولید کننده به دست مصرف کننده برسه سو استفاده می کردن و بعضن درآمدهای کلانی هم به جیب می زدن که هنوزم در بعضی از شرایط هنوز ادامه داره. یعنی اون کشاورز تفلکی که یک کالای کشاورزی رو تولید می کنه سر زمین به قیمت بسیار نازلی ازش می خرن و گاهی تا چندین برابر به دست مصرف کننده میرسه در مرکز خرید مثلا شهر حالا یا هر جای دیگری. این کلیت ماجراست و این همراه با خودش، وقتی که افراد نگاه میکنن که از شغلهای کاذب، مشاغلی که واقعا شغل نیستن، عرض میشه خدمتون که درآمدهای کلان میشه کسب کرد، کمتر به سمت کارهای تولیدی یا خدماتی که به نفع عامه میرن. در مورد فضای مجازی، متاسفانه فضای مجازی اومد به دو شکل این مسئله رو تقویت کرد. از یک سو همینی که شما اشاره فرمودید، افراد اومدن در فضای مجازی به صورت فیک، به صورت غیر واقعی، به صورت کاذب یک سری تبلیغات رو کردن که این ذهنیت رو برای افراد ایجاد کرد گویی که میشه از راه‌های عرض میشه خدمتون که غیر شغل و کار به درآمدهای بالایی رسید، که خب میدونیم بخش زیادی از اینا دروغه، فیکه، ولی تبلیغاتش در فضای مجازی بسیار زیاده. اما در فضای مجازی یک کار دیگه هم کرد و اون این بود که برای گروهی از افراد واقعا مشاغل کاذب درآمدهای نجومی رو به همراه آورد، مثل برخی از بلاگرها که هیچ هنری ندارن، هیچ از میشه خدمتون که کار خاصی انجام نمیدن، ولی با یه سری ترفندهای ساده و یه سری انسانهایی که فقط آرزومندن و اینها رو دنبال میکنن، اینها به درآمدهای خیلی کلان رسیدن. این باعث شده که امروز میبینیم که خیلی از افراد دیگه به دنبال کار و حرفه و شغل و درآمد معمولی نمیگردن، بلکه همیشه همه دنبال اینن، مخصوصا قشر جوان، که راههایی پیدا کنن یک شبه مثلا سرمایه‌دار بشن، پولدار بشن، که خب در اکثر مواقع میدونیم که این گونه نیست و متاسفانه زمین میخوره.
بله، دست شما درد نکنه استاد، خیلی متشکرم، ممنونم از پاسخگوییتون.
موفق باشید،
پیروز باشید انشالله. امری با بنده ندارین،
سلامت باشید،
سلامت باشید، خدا نگهدارت، خدا.